بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. با استعانت از خداوند متعال و صلوات بر پیامبر نور و رحمت، دانایی و مهربانی و بزرگداشت و تعظیم ایام شهادت سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و درود به روح پرفتوح امام راحل رضوان الله تعالی علیه و سلام به مقام معظم رهبری و همه شما نمایندگان عزیز و شریف ملت ایران، و تشکر از جناب آقای رئیس جمهور که این جانب رو به این جانب اعتماد کردند و برای یک چنین مسئولیت خطیری معرفی کردند. در آغاز سخنم از همه همکاران عزیز فرهنگی در سراسر ایران اسلامی که دارند خودشون رو برای برگزاری یک مهر با شکوه و آغاز سال تحصیلی آماده می کنند سلام عرض می کنم و به همه اونها خدا قوت می گویم. دوستان عزیز، ما به آینده نمی رویم، ما آینده رو می سازیم و اگر آینده رو خودمون نسازیم دیگران برای ما خواهند ساخت. منابع زیرزمینی فراوان، تجهیزات گران قیمت، فناوری‌های نو و سرمایه‌های اقتصادی، همه اینها بسیار مهم هستند، اما انسان‌ها مهمتر هستند. این انسان‌ها هستند که آینده رو می‌سازند، همون کسانی که امروز روی نیمکت مدارس ما و در نیمکت مدارس ما دانش آموز هستند. امروزه این باور وجود دارد که بنیادی ترین، پایدارترین، ماندگارترین و مؤثرترین و حتی ارزانترین راه برای بهبود جوامع، برای ایجاد رفاه در زندگی مردم و دستیابی به هدفهای جامعه، مسیر آموزش و پرورش است. مقام معظم رهبری فرمود اگر ما منابع زمینی فراوانی داشته باشیم اما نیروی انسانی نداشته باشیم فایده‌ای نداره. پایه‌ریز تمدن نوین اسلامی آدم‌ها هستند، معلمان هستند، دانش آموزانی هستند که آینده ایران را می‌سازند. هزینه کردن در آموزش و پرورش هزینه نیست، یک سرمایه گذاری بی‌نظیر است. سرمایه گذاری که هرچند بازده او طولانی تر است اما دیر پای تر است، اصیل تر است و قابل اعتناتر است. خوشبختانه انقلاب اسلامی 40 سال خودش رو با موفقیت و افتخار پشت سر گذاشت و اکنون گام دوم رو آغاز کرده است، گامی در جهت پیشرفت و تعالی بیشتر، گامی در جهت میدان دادن به نیروهای جوان و با انگیزه. تحقق مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری در گام دوم و مجموعه سیاستها و قانون برنامه مبنای عمل ما در این دوره مسئولیت خواهد بود. خوشبختانه آموزش و پرورش از یک سند خوبی برخوردار است. این سند میثاق ملی ما برای ساختن یک انسان مستقل و شرافتمند است. این سند میثاق ما برای ساختن آموزش و پرورشی است که به درد مردم و رنجهای مردم اعتنا می کند و برای توسعه کشور ارمغانی در پیش دارد. دوستان عزیز، ما در تمام این دهه ها که در آموزش و پرورش فعالیت شده است چه کرده ایم؟ چه انسان هایی را تربیت کرده ایم؟ چه ساحت هایی را متحرز شده ایم؟ آیا همه فرزندان ما در تمام ساحت های اعتقادی، دینی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، فناوری، هنری، زیباشناختی و زیستی که همه اینها ساحت‌های متنوع زندگی انسانی است، آیا بهره ای از اینها بردند؟ آیا آموزش و پرورش ما شهروندانی مستقل و مسئولیت پذیر تربیت می کند؟ پاسخ روشن است. ما متاسفانه علارغم این که توانسته ایم چتر آموزش و پرورش و گستره او رو در تمام سرزمین ایران اسلامی پهناور کنیم، اما آنطور که شایسته فرزندان این مرز و بوم است، آنچنان که شایسته فرهنگ غنی و پربار دینی ماست، ما زمینه‌های لازم رو برای رشد و پرورش اونها فراهم نکردیم. آموزش حافظ محور فربه شده و پرورش تمام ساحتی نزار و نحیف است. بنیانهای آموزشی ما آنچنان که باید باشد نیست. آموزش‌های حافظ محور، انواع مهارت‌ها از جمله مهارت‌های زندگی مستقل، مهارت یادگیری، مهارت حل مسئله، مهارت‌های انسان تراز تمدن اسلامی را به حاشیه برده است. محتوای برنامه‌های درسی ما و بسته‌های یادگیری ما جامعیت لازم ندارد. کتب درسی ما باید در جهت دستیابی به اهداف غنی‌تر نظام تعلیم و تربیت بازنگری و تولید شود. نمایندگان محترم مردم، روش‌های آموزشی نباید موجب اضطراب و تشویش خاطر دانش آموزان باشد. تشویش و اضطراب به جای هیجان و شوق یادگیری در دل و ذهن فرزندان ما رخنه کرده است. اضطراب در مدرسه علاقمندی به تحصیل و امکان بروز خلاقیت را کاهش می‌دهد. درخت تنومند تربیت در چنین فضای مسمومی رشد و نمو می‌کند. ما نیازمند محیطی هستیم آرام، محیطی هستیم امن برای معلم و دانش آموز در مدرسه. افزایش شادی و نشاط در مدارس و آموزش آداب و مهارت‌های زندگی از برنامه‌های جدی و فوری من خواهد بود. گسترش فعالیت‌های پرورشی و تربیتی برای تحکیم باورهای دینی، استمرار ارزش‌های دینی و اخلاقی، تشویق و ترغیب و نهادینه‌سازی عمل به احکام و مناسک عبادی، به خصوص مداومت در امر نماز و نیایش در صدر برنامه‌ها خواهد بود و از ظرفیت کانون پرورش فکری برای کمک به این مدارس در این زمینه استفاده جدی خواهد شد. من ظرفیت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور را در کنار آموزش و پرورش قرار خواهم داد تا در تعامل با آموزش و پرورش برای توسعه مهارت‌ها که هدف گذاری شده است و باید نسبتش در مجموعه برنامه‌های آموزشی ما افزایش پیدا بکند، از پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه به صورت تخصصی اقدام بکنم. توانایی کسب معاش حلال، توانایی افراد برای اینکه بتوانند اقتصاد ساده ای رو پایه‌ریزی کنند و زندگی خودشون رو شکل بدن و از انزوا و استیصال بیرون بیایند و از فقر و درماندگی نجات پیدا کنند، نیازمند توسعه مهارت هاست و توسعه مهارت ها جزء اولویت های من خواهد بود. برنامه منظم و منسجم و جذابی برای تقویت تربیت بدنی و سلامت توسعه ورزش دانش آموزان به ویژه دختران طراحی کرده ایم. تا توسعه تربیت بدنی در مدارس، تقویت عادات ورزش کردن، نهادینه کردن فعالیت‌های سالم بدنی به نحوی که در تمام عمر افراد بتوانند همچنان به ورزش ادامه بدهند، سالانه هزاران میلیارد از هزینه‌های درمانی کشور می‌کاهد، هزینه‌های خانوار را کاهش می‌دهد و سلامت نسل را تأمین می‌کند. این کار را در تعامل با وزارت ورزش و وزارت بهداشت و درمان انجام خواهم داد. دوستان عزیز، بحث عدالت که از سوی نمایندگان محترم هم در جلساتی که در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها در خدمتشون بودیم و هم بزرگوارانی که امروز چه در مقام مخالفت و چه در مقام موافقت صحبت کردن بهش اشاره کردن، باید گفت که توسعه عدالت آموزشی، برابری فرصت‌های یادگیری، رکن کلیدی کاهش پایدار نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است. همه نابرابری‌هایی که در سطوح قدرت و ثروت شکل می‌گیرد، ریشه‌اش در نابرابری‌هایی است که در فرصت‌های یادگیری، به خصوص فرصت‌های کیفی یادگیری ایجاد می‌شود. دسترسی به فرصت‌های برابر و با کیفیت حق همه شهروندان است و ما باید برای این تلاش بکنیم. توسعه مدارس دولتی جزء سیاست‌های اصلی من خواهد بود. افزایش کیفیت مدارس دولتی، من مخالفتی با مدارس غیر دولتی ندارم و این گونه مدارس رو هم با نظارت و ارزیابی درست و با هدایت در مسیر صحیح باید به کار خودشون ادامه بدن و توسعه پیدا کنن. اما به عنوان دولت وظیفه دارم که کیفیت مدارس دولتی را ارتقا ببخشم و به مردم قدرت انتخاب بدیم. حق انتخاب برای آموزش شرط اولیه آزادی بشر و پیش نیاز توسعه است. ما باید با جبر جغرافیایی در آموزش مقابله کنیم. برای بست عدالت آموزشی باید امکان انتخاب دانش آموزان را بالا ببریم. الان دانش آموزان مدارس دولتی در جبر جغرافیایی گرفتار شدند. یعنی چی؟ جبر جغرافیایی یعنی اینکه یک دانش آموز از یک طرف خیابان نمیتواند به اون سمت خیابان در مدرسه ای که ترجیح میدهد ثبت نام بکند، چرا که با ضوابط فعلی منطقه بندی ما سازگار نیست. در فرهنگ دینی ما حق تربیت حق والدین است و والدین باید امکان انتخاب برای تعیین مدرسه فرزندان خودشون رو داشته باشند. این نقض حقوق خانواده هاست و حتما باید اصلاح بشه و جزء برنامه ها و اولویت های من خواهد بود. بهره‌مندی برای دانش آموزان از بودجه دولتی حق طبیعی اونهاست. برای رسیدن به این مقصود در درجه اول باید بپذیریم که تک تک دانش آموزان مدارس دولتی حق دارند از این سرانه‌ای که براشون در نظر گرفته شده در حدود 3.5 میلیون تومان استفاده کنند. من با مشارکت تیمی از اقتصاددانان مبرز و توانمند و جوان مدلی علمی رو برای تشکیل و فعالسازی تعاونی‌های معلمان در مدیریت مدارس طراحی می‌کنیم، به نحوی که با نوعی رقابت تنظیم شده میان مدارس دولتی که همگی متعهد به آموزش رایگان هستند و درآمد اصلی آنها از همان اعتبار دولتی است، منجر به بهبود کسب کیفیت آموزشی بشه. دوستان عزیز، مجموعه مناسبات کنونی در نظام تعلیم و تربیت ما به نوعی شکست انگیزه و شکست کیفیت منجر شده است. باید برای ارتقای کیفیت به میدان آمد و کار کرد. ما باید از ظرفیت مهم استفاده از ابزارهای آموزشی استفاده کنیم. فناوری‌های نو عرصه‌های جدیدی را برای ما باز کرده است. آموزش و پرورش باید از آموزش فضای مجازی اختصاصی به صورت رایگان و با استفاده از رسانه ها و فناوری های نوین آموزشی و با مشارکت برترین معلمان و توسعه دادن امکان و دسترسی به آموزش رایگان و با کیفیت رو در همه مناطق کشور فراهم کنه. امروز ما به مدد تکنولوژی های جدید می توانیم دانش آموزان مناطق محروم را هم از استادان و معلمان برتر و توانمندی های اونها برخوردار کنیم. مقابله با بازماندگی از تحصیل، هر کودکی که از تحصیل باز میماند در معرض این خطر بزرگ قرار دارد که در آینده بیکار، دچار فقر و مستعد آسیب های اجتماعی بشود. این یکی از دغدغه های بزرگ من است که این حوزه میانبخشی که از یک سو به معیشت و اقتصاد اونها مربوط است و از یک سو به نیازهای آموزشی اونها مرتبط است، در ارتباط با وزارت رفاه و تعاون اجتماعی نسبت به تغییر وضعیت این کودکان اقدام بکنیم. معلم، نمایندگان محترم و شریف ایران، معلم کارمند نیست. معلم مهمترین رکن تعلیم و تربیت است. معلم جانشین همه نداشتن هاست. اگر در همه فرایندهای آموزشی ما، در محتوای آموزشی، در فضای آموزشی، در تجهیزات آموزشی نقص و کاستی وجود داشت، این معلم است که میتواند همه نقص ها رو جبران کند. و اگر معلم توانمندی لازم و کافی رو نداشت، منزلت و اعتبار لازم رو کسب نکرد و در جامعه از منزلت لازم برخوردار نشد، هیچ یک از امکانات دیگر به کار نخواهد آمد. بدانیم هیچ کشوری از سقف اندیشه معلمانش فراتر نمی رود. سقف اندیشه هر جامعه، سقف اندیشه و منزلت معلمان آن جامعه است. من با دولت هماهنگی کردم و با مجلس شورای اسلامی طلب استمداد می کنم که با همکاری دولت و مجلس و مطابق اون چیزی که در زیر نظام‌های منابع انسانی آمده، لایحه خاصی را مخصوص معلمان تدوین کنیم و جایگاه و رفعت منزلت معلمان آنگونه ای که شایسته است تأمین بشود. من همینجا به شما معلمان عزیز عرض می کنم که توسعه و کیفیت بخشی و آموزش دوره دبستان به عنوان بنیان اصلی نظام آموزشی، به ویژه تقویت و توسعه دوره پیش دبستان و ایجاد پوشش کامل جزء برنامه های من خواهد بود. در دوره اول و دوم متوسطه که مأموریت آن شناسایی استعدادها، پرورش و هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان است، با توسعه برنامه های مهارت آموزی زمینه یادگیری حداقل یک مهارت را که از اهداف سند تحول بنیادین است تسهیل خواهم کرد. یکی از اولویت های من در اجرای سند تحول توجه به توسعه کیفی و کمی هنرستان هاست که بار سنگین آموزش مهارت ها را به عهده دارند. برادران و خواهران گرامی، آشتی ملی بین مدرسه و جامعه باید اتفاق بیفتد. اگر مدرسه خانه دوم است، خانواده مدرسه اول است. باید دیوار حائل بین مدرسه و خانواده از بین برود. اکنون والدین نقش تعیین کننده ای در مدرسه ندارند، در جریان تحولات آموزشی قرار نمی گیرند و مشارکتشان در ارزیابی مدرسه بسیار اندک است. فقط زمانی که پول می خواهند سراغ والدین می روند. اجرای این طرح که ارتباط تنگاتنگ و تعامل بین مدرسه و خانواده هاست در دستور کار من هست. ظرفیت خالی مدارس در ساعاتی که استفاده نمی شود رو باید با همکاری همه انجمنها و نهادهای غیر دولتی به مراکز آموزش یادگیری و مهارت آموزی و مهارت‌های یادگیری تبدیل کرد. مدرسه باید کانون یادگیری شود. مدرسه باید کانون تعاملات آموزشی و تربیتی و روانشناختی باشد. نمایندگان محترم، من یک پدر هستم و همیشه دغدغه داشتم که بچه های من به لحاظ اخلاقی آیا در ترازی که من میپسندم در مدرسه تربیت میشوند؟ من درک میکنم که والدین نگران سوء مصرف مواد مخدر، بلوغ زودرس و روابط غیر اخلاقی فرزندان خود باشند. ما به ارتباط گیری بیشتر با والدین برای رسیدن به فهم مشترک از این مسائل در پیش گرفتن اقدامات اصلاحی و شکل گیری یک مدرسه بدون دیوار حرکت خواهیم کرد. یکی از منابع نارضایتی کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شیوه انتخاب مدیران این وزارتخانه و ادارات کل استان هاست. ستاد وزارتخانه برای اجرای برنامه تحولی نیاز به جوانگرایی و اعتماد به ظرفیت های درون وزارت دارد و مطمئنن سالهای آتی نسلی جدید از مدیران جوان مسئولیت آموزش و پرورش کشور را به عهده خواهند گرفت. آموزش و پرورش مملو و از زنان توانمندی است. ظرفیت مدیریت و راهبری واحدهای آموزشی و اداری در تمام سطوح را می توانند به عهده بگیرند. 50% دانش آموزان ما دختران هستند. باید نسبت مدیران زن به همین حدود برسد تا بتوانند در برنامه ریزی ها ظرافت های تعلیم و تربیت دختران را مادرانه درک بکنند و ما این هدف رو تعقیب خواهیم کرد. ما با مشکل نادیده گرفته شدن و مهمی از قبیل عدم احترام کافی به حقوق اقوام، اقلیت ها و اهل سنت هستیم. آنها هم خوب آموزش ندیدن بسیاری از کودکان در مناطق غیر فارسی زبان است. ما باید به سمتی سوق بدهیم و به سمتی برویم که ضمن حفظ میراث فرهنگی، زبانی و بومی محلی، تسلط ایشان بر زبان فارسی در سخن گفتن و نوشتن به حد مطلوب برسد و جلوی هر گونه نقصان در توانمندی ایشان برای آینده گرفته شود. من ضامن اجرای اصل 15 قانون اساسی خواهم بود و اقدامات در دست اجرا رو هم توسعه خواهم داد و هم تسریع می کنم. تحقق همه اهداف بلند آموزش و پرورش نیازمند توجه به واقعیت های موجود است. باید واقع بین باشیم. واقع بینی در این شرایط بدین معناست که ابتدا باید مسائل آزار دهنده و روی زمین مانده آموزش و پرورش را تا حد ممکن بهبود ببخشیم تا زمینه برای دوراندیشی و برداشتن گام‌های بلند برای رسیدن به حیات طیبه فراهم شود و او توجه به اقتصاد آموزش و پرورش است. اقتصاد آموزش و پرورش بیمار است. آموزش و پرورش از بودجه که دارای ضعف شدید ساختاری است رنج می‌برد و باید برای اصلاح بودجه آموزش و پرورش اقدام بکنیم. بودجه آموزش و پرورش همیشه با 1/3 کسری بسته می شود و دلیل این کسری این است که بیش از 1/3 هزینه های پرسنلی از قبیل حق و تدریس، خرید خدمات، حق و زحمه امتحانات و هزینه های دیگر هزینه های اجتناب ناپذیر تلقی نمی شود. بودجه آموزش و پرورش باید بر مبنای عملکرد بسته شود، باید واقع بینانه تنظیم شود. من با آقای رئیس جمهور دیروز صحبت کردم، امروز در محضر جناب آقای دکتر جهانگیری و سایر اعضای دولت که اینجا هستند عرض می کنم که درست است که این مطالبات معوق فرهنگیان باید به سرعت سامان داده شود و این کار رو در دستور داریم و پرداخت پاداش بازنشستگان آغاز شده و استمرار پیدا خواهد کرد، اما مشکل رو باید ریشه‌ای حل کرد. برای حل ریشه‌ای مشکل بودجه آموزش و پرورش ما نیازمند این هستیم که از ابتدا بودجه واقع بینانه تنظیم بشود و من این کار رو خواهم کرد. ما باید به حقوق معلمان فکر کنیم. این دولت تلاشش این بوده که همواره افزایش حقوق متناسب با تورم باشد و فرهنگیان و معلمان عزیز نیز از این حق بهره مند خواهند شد. باید حقوق معلمان منظم پرداخت شود. وقتی که تأخیر در پرداخت حقوق معلم اتفاق می‌افتد، از یک سو معیشت او آسیب می‌بیند و از یک سو اقتدار و منزلت نظام آموزشی ما در معرض مخاطره قرار می‌گیرد. باید برای او فکر کرد. برای حل مسکن معلمان برنامه ای رو در پیش داریم و تلاش خواهیم کرد که برای افزایش برخورداری فرهنگیان از مسکن در همکاری که با وزارت راه و شهرسازی و استفاده از ظرفیت صندوق ذخیره انشاءالله این کار رو خواهیم کرد، تمام ظرفیت‌های موجود رو برای ارتقاء کرامت و منزلت رفاه معلمان بسیج خواهم کرد. اما اقتصاد آموزش و پرورش یک اقتصاد بزرگ است. این اقتصاد محدود به اعتبارات دولتی نمی شود. بیش از 15,000 میلیارد تومان در قالب کلاس‌های کمک آموزشی، انتشار و فروش کتب کمک آموزشی، کلاس‌های کنکور و کلاس خصوصی و هزینه‌هایی که خود مردم می پردازند هزینه می شود. این حجم بزرگ نقدینگی به اهداف آموزشی ما خدمتی نمی کند. این حجم بزرگ اقتصادی خروجی نظام آموزشی ما که دانش آموزان هستند به جای اینکه تبدیل به شهروندی مستقل و مشارکت جو و دارای عادات و رفتار مناسب بکنه، اینها رو تست زن بار میاره و یک اضطراب مدام رو به اونها تحمیل میکنه. کنکور باید اصلاح شود و تأثیر معدل در پذیرش دانشگاه ها باید افزایش پیدا بکند. ما سالهاست آموزش و پرورش مدیریت دارایی‌های آموزش و پرورش نه به عنوان فروش دارایی‌ها بلکه به عنوان اهرم قرار دادن دارایی‌ها برای حل مسائل آموزش و پرورش و توسعه آموزش کیفی استفاده می‌شود و من اقتصاددانانی را که تحول‌خواه هستند در آغاز مسئولیت اگر مورد اعتماد دوستان قرار بگیرم برای این کار مأمور خواهم کرد و به اقتصاد آموزش و پرورش سامانی خواهم داد. من همه فرمایشاتی که موافقان و مخالفان گفتن غالبا دغدغه های من هست، احترام میگذارم و از هم مخالفان و موافقان تشکر میکنم و تلاش من این است که این دغدغه های مشترک رو به پیش ببریم. در جلساتی که در کمیسیون ها بودم یک امتیاز ویژه‌ای که احساس کردم این است که خیلی عظیمی از نمایندگان پشتوانه آموزش و پرورش هستند و ان شاء الله با پشتوانه تلاش همه اونها سعی میکنیم که وضعیت آموزش و پرورشمون بیش از گذشته و بهتر از گذشته جریان پیدا کند. دوستان عزیز، من منحصراً برای خدمت به آموزش و پرورش به این میدان آمدم. مصمم هستم از تمام ظرفیت دولت و تجربه‌ای که در دوره دبیری دولت و ارتباطی که با دستگاه‌ها و آشنایی با همه دستگاه‌های اجرایی داشتم، این ظرفیت رو در خدمت حل مسائل نظام تعلیم و تربیت قرار بدهم. اگر مورد اعتماد دوستان قرار گرفتم، خدا رو شکر خواهم کرد و اگر مورد اعتماد قرار نگرفتم، باز هم خدا رو شکر خواهم کرد و در سنگر دیگری انجام وظیفه خواهم کرد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.
خیلی ممنون، متشکر.
حق و تدریس استخدامی که قانونی که مجلس تصویب کرده آیین‌نامه‌اش تا قبل از مهر ماه انشاءالله به تصویب دولت میرسه و ابلاغ خواهد شد.